आज व्यू 360 में इसराइल हमास जंग को एक माह से ज्यादा हो चुका, इस्लामी दुनिया इस वक्त कहां खड़ी है जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इसराइल हमास जंग को एक माह से जायद का अरसा हो गया है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक के अलावा खित्ते के अरब ममालिक इस तनाज़े को फैलने से रोकने और जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें कर रहे हैं। मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मुखालफत में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इनकी हुकूमतों पर अपने अवाम की तरफ से दबाव और तनकीद बढ़ रहे हैं कि वो इस तनाज़े को रुकवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले OIC समिट में सऊदी अरब और दीगर इस्लामी मुल्कों ने गजा में फौजी कार्रवाइयों को फौरन रोकने का मुतालबा किया और साथ ही इसराइल की तरफ से इस वजाहत को मुस्तरद कर दिया कि फलस्तीनियों के खिलाफ उसके इकदामात उसका हक दिफा है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस्लामी मालिक ने क्या इस जंग को रुकवाने और इस मसले के हल के लिए वो किरदार अदा किया है जो कम अज कम उनके अवाम चाहते हैं कि वो करें। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम महकमा सेहत की तरफ से जो अपडेटेड नंबर्स और डिटेल्स दी गई हैं, पहले हम आपसे वो शेयर करते चलें कि शुमाली गजा में महकमा सेहत का कहना है कि कोई भी अस्पताल मरीजों या जख्मियों को खिदमात फराहम करने के काबिल नहीं रहा। गजा में हमास के नायब वजीर सेहत ने AFP से बात करते हुए बताया कि शुमाली पट्टी में कोई भी अस्पताल मरीजों के इलाज के काबिल नहीं बचा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पतालों को ईंधन की कमी का सामना है जबकि उनके अतराफ में शदीद लड़ाई की इत्तला भी मौसूल हो रही हैं। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने लगभग 300 लीटर ईंधन अलशिफा अस्पताल के बाहर पहुंचा दिया था लेकिन हमास ने यह ईंधन इस्तेमाल करने से रोक दिया है। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक इस जंग में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं जिनमें 2/3 खवातीन और नाबालिग शामिल हैं जबकि तकरीबन 2,700 के करीब लापता होने की इत्तला है। इसराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले में कम अज कम 1,200 अफराद हलाक हुए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के कई नुमाइंदे इसराइल गजा के बॉर्डर मगरबी किनारे और खित्ते के कई ममालिक से इस तनाज़े की कवरेज कर रहे हैं। इस टीम में VOA डीवा सर्विस के रहमान बोनेरी भी शामिल हैं। वीकेंड पर सऊदी अरब में होने वाले इस्लामी ममालिक के इजलास और इसके ऐलामिये पर इसराइल में कैसा रद्द अमल आया, इस बारे में देखिए रहमान बोनेरी की रिपोर्ट गजा के बॉर्डर से।
मैं हूं रहमान बुनेरी और इस वक्त मैं गजा इसराइल सरहद पर हूं। मेरे पस मंजर में गजा है और इस गजा में इस वक्त भी हमास के ठिकानों पर इसराइली अफवाज के हमले हो रहे हैं। इन हमलों के हवाले से हफ्ता के रोज सऊदी अरब के शहर रियाज में मुस्लिम ममालिक OIC तंजीम की एक गैर मामूली इजलास मुनक़िद की गई। इस इजलास से तवक्कु की जा रही थी कि कोई गैर मामूली ठोस किस्म का मुश्तरका फैसला सामने आएगा मगर आज अरब मीडिया में ये बात लिखी गई है कि कोई गैर मामूली ठोस किस्म का मुश्तरका फैसला सामने नहीं आ सका है। अलबत्ता कुछ ममालिक ने बहुत सख्त किस्म की तनकीद के अलावा कुछ तजावीज भी दी है जिसमें ईरान सरफहरिस्त है। ईरान ने कहा था कि इसराइली अफवाज को दहशतगर्द करार दिया जाए। इसके अलावा अलजजायर ने भी कुछ बहुत सख्त किस्म की तजावीज पेश की थी जिसमें यह बात की गई थी कि तेल की सप्लाई बंद हो और सफारती ताल्लुकात खत्म हो। सऊदी अरब तुर्की और दीगर ममालिक ने भी कुछ तनकीद की है। इस इजलास में सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जो 3-4 बहुत बड़े ऐलानात किए हैं जो सामने आए हैं उसमें एक ये था कि फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाए, गजा पर कब्जा नाकाबिले कबूल होगा और रास्ता दिया जाए ताकि इंसानी हमदर्दी और इंसानी मदद के लिए वहां पर काफिले जो जा रहे हैं उनको रास्ता मिल सके। इसराइल हमले कर रहे हैं और इस वक्त हमास की सेहत के महकमे ने कहा है कि 11,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं जिसमें बच्चे और ख्वातीन डॉक्टर्स भी शामिल है। OIC की इजलास के बाद हमने यह कोशिश की कि कुछ मेंबर पार्लियामेंट से बात की जाए। उसमें एक अमीद हलावी है, उन्होंने मुझे कहा कि इसराइल को मशवरे देने की जरूरत नहीं है, इसराइल ने इस लड़ाई का आगाज नहीं किया है। 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने हमला किया था जिसमें 1200 इसराइली मारे गए थे, 240 से ज्यादा अगवा किए गए थे और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ہفتے کے دن ٹیلی ویژن پر اپنی قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ جنگ بندی نہیں ہوگی.
حماس اور داعش کے خلاف جنگ پوری قوت سے آگے بڑھ رہی ہے. جنگ کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے فتح. فتح کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے. ہم حماس کو ختم کر دیں گے اور اپنے یرغمالیوں کو واپس لائیں گے.
سوشل میڈیا, اخبارات اور ٹیلی ویژن پر اس پر بات ہو رہی ہے اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جنگ تو جاری ہے اور جنگ جاری رکھنے کی بات ہوئی ہے, مگر کیا ان 240 مغیوں کو رہا کرا لیا جائے گا جو 7 اکتوبر کو حماس نے یرغمالی بنا لیے تھے؟ اس کا جواب ابھی تک اسرائیلی افواج دے نہیں سکے ہیں. البتہ وہ کہتے ہیں جب حماس سے یہ علاقہ لے لیا جائے گا تو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیلی افواج کے ساتھ پاس رہے گی. حکومت کس کی ہوگی اس کا جواب نہیں دے سکے ہیں. وائس آف امریکہ اردو کے لیے غزہ اسرائیل سرحد سے میں ہوں رحمان بنیری.
دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن آج انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات کر رہے ہیں. اس ملاقات کو انڈو پیسیفک کے ایک اہم پارٹنر کے ساتھ امریکی سفارتی تعلقات کو ترقی دینے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. لیکن غزہ کی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر یعنی امریکہ اور سب سے بڑی مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کے رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات پیچیدہ ہو گئی ہے.
7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے انڈونیشیا کے مختلف شہروں میں فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں.
حماس اور فلسطینی عوام نے غاصب اسرائیل کے خلاف جو کچھ کیا وہ اپنی آزادی کے حصول کے لیے لڑنے کا ان کا طریقہ تھا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انڈونیشیائی قوم کے ہیروز نے آزادی کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے بھی یہی کیا تھا.
آج وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے ذہن میں اپنے عوام کا یہ جذبہ موجود ہوگا.
انڈونیشیا کے کسی ایک صدر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کا دفاع نہ کریں. ہمارے بانیوں نے ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے غیر جانبدار, آزاد, فعال اور مظلوموں کا دفاع کرنے کی.
امریکہ اور انڈونیشیا کے درمیان بالخصوص غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ایک بڑا خلا پر ہونا باقی ہے, لیکن وہ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے خواہش مند ہیں. پیر کی اس ملاقات کا اہتمام اس وقت کیا گیا تھا جب ستمبر میں صدر جو بائیڈن انڈونیشیا میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کر کے ویتنام چلے گئے تھے اور ان کی جگہ نائب صدر کاملا ہیرس نے اجلاس میں شرکت کی تھی. دونوں رہنماؤں کی آخری ملاقات اس سال بھارت میں G20 کے سربراہی اجلاس میں ہوئی تھی. توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دو طرفہ تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جائیں گے. انڈونیشیا اور چین کے تعلقات پہلے ہی اس درجے پر ہیں.
دونوں رہنما ماحول دوست, توانائی کی منتقلی پر تعاون, اقتصادی خوشحالی کو آگے بڑھانے, علاقائی امن و استحکام کو تقویت دینے اور عوامی تعلقات کو بڑھانے کے مواقع تلاش کریں گے. وہ آسیان کی مرکزی حیثیت میں اضافے, بین الاقوامی قانون کو برقرار رکھنے اور آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششوں پر تعاون کریں گے.
انڈونیشیا کے لیے ایک بنیادی ہدف اہم معدنیات پر ایک محدود آزاد تجارتی معاہدہ ہے جو 2022 کے امریکی افراط زر میں کمی کے قانون کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں میں استعمال ہونے والے انڈونیشیائی نکل کو ٹیکس مراعات کے لیے اہل بناتا ہے. انڈونیشیا کے پاس نکل کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں جن کی کانکنی اور صفائی کا کام بنیادی طور پر چین کی مالی مدد سے کیا جاتا ہے.
امریکہ خاص طور پر اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے کیونکہ چین سے مقابلے کے نقطہ نظر سے اس بات کو یقینی بنانا کہ انڈونیشیا میں نکل کی صنعت پر وہ مکمل طور پر حاوی نہ ہو جائے ایک اہم اسٹریٹجک مفاد ہوگا.
انڈونیشیا کی نکل انڈسٹری میں بھاری چینی سرمایہ کاری کے علاوہ لیبر اور ماحولیاتی خدشات کی وجہ سے کچھ امریکی قانون ساز ایسے معاہدے کے خلاف ہیں. پیپسی ودا کسوارا کے ساتھ فائز بخاری, وائس آف امریکہ.
ماہرین اسرائیل اور حماس جنگ کے پھیلنے اور خطے کی دوسری طاقتوں کے اس جنگ میں شامل ہونے کے خدشے سے خبردار کر رہے ہیں. ایک طرف جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ نے ایران اور دوسری طاقتوں کو باز رہنے کا کہا ہے اور دوسری طرف عرب اور دیگر مسلم ممالک مکمل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. صبا شاہ خان نے اوباما ایڈمنسٹریشن نے مشرق وسطی کے معاملات کے سابق مشیر وائل زیاد سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں موجودہ حالات میں وہ عرب دنیا کو اس تنازع میں کہاں کھڑا دیکھتے ہیں.
ہمارے لیے یہ واضح ہے، عرب رہنما شاہ عبداللہ اور دیگر نیز عرب خطہ فلسطینیوں اور بچوں کے بڑے پیمانے پر قتل، غزہ کے بڑے حصوں کی تباہی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور چاہے حکومتوں کے بیانات ہو یا بڑے پیمانے پر مظاہرے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیلی حکومت پر غزہ پر بمباری بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالے، اور وہ انسانی امداد چاہتے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ متاثرہ لوگوں تک پہنچے، اور وہ ایک زیادہ پائیدار سیاسی حل بھی چاہتے ہیں جو ایک مستحکم فلسطینی ریاست پیدا کرے یا جس سے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملے، کیونکہ موجودہ نظام قابل برداشت نہیں ہے۔
اس وقت عرب لیگ اور او آئی سی مسلم دنیا کی اکثریت کی نمائندگی کر رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اس ایشو پر کوئی اثر و رسوخ ہے؟
بہت کم، خاص طور پر عرب ممالک بین الاقوامی اور ملکی سطح پر انتہائی کمزور حالت میں ہیں۔ اب کچھ عرب ریاستیں میرے خیال میں، جیسے کہ شاید سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، وہ عرب سپرنگ کے انقلاب کے اثرات سے بچ گئے ہیں، وہ مالی طور پر بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ امریکہ، یورپ اور یہاں تک کہ اسرائیل تک کے مقابلے میں چھوٹی طاقتیں ہیں جن کی بہت چھوٹی فوجیں ہیں، چھوٹی معیشتیں ہیں، اور اس لیے سیاسی طور پر ان کے پاس ایسا اثر و رسوخ نہیں جس سے وہ امریکہ کیا بلکہ اسرائیل کو جو وہ کر رہا ہے اس سے روک سکیں۔ اب اگر وہ 70 کی دہائی میں واپس جانا چاہیں اور امریکہ کی اسرائیل کی حمایت پر عرب پابندیاں لگانا چاہیں، یہ ایک تکنیکی امکان ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں وہ سوچیں گے۔
اوباما انتظامیہ کا حصہ رہے ہیں، اوباما نے حال ہی میں کہا کہ میرا ایک حصہ ہے جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کیا میں کچھ اور کر سکتا تھا۔ کیا آپ سابق امریکی صدور کلنٹن، بش، اوباما، ان میں سے کسی کو مشرق وسطی میں سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت کہتی ہے کہ جنگ بندی صرف حماس کی مدد کرے گی، جو کہ ایک مذاق خیز بات ہے۔ ہاں، شاید اس سے حماس کا خاتمہ نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ ان 22 لاکھ فلسطینی شہریوں کا جو مارے جا رہے ہیں، اور اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے۔ اور میں نے سابق وزیر خارجہ کلنٹن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس وقت جنگ بندی مددگار نہیں ہوگی، حماس کو فائدہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں صدر اوباما اس کوشش میں بہت سنبھل کر چل رہے ہیں کہ کہیں وہ صدر بائیڈن سے آگے نہ بڑھ جائیں، لیکن وہ ساتھ ہی فلسطینیوں کی زندگیوں کے احترام اور ان کے تحفظ کی ضرورت پر، بلکہ ان کے حق خود ارادیت کے حصول میں ان کی مدد کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اب کیا وہ زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاید، لیکن میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔
اسلامی ممالک کی طرف سے اسرائیل حماس تنازع پر رد عمل کس حد تک ان ملکوں کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی کو واضح کرتا ہے، اور کیا یہ غزہ میں جنگ رکوانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسن عسکری سے۔ ڈاکٹر عسکری، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسلامی ممالک کا کردار اس جنگ کو رکوانے میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، یا یہ اثر و رسوخ موجود ہی نہیں ہے سرے سے؟
دیکھیے، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس لیے محدود ہے کہ وہ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ سپورٹ کس طرح ہونی چاہیے، حماس کو کس طرح اس سچویشن میں مدد کی جا سکتی ہے، اس پہ چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہے ان کا آپس میں، کیونکہ ان کے ہاں جو پالیسیز ہیں وہ مڈل ایسٹ یا عرب بیسڈ نہیں ہے، بلکہ انڈیویجول کنٹری بیسڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی نمایاں کردار اس دفعہ ادا نہیں کر سکے۔
تو کتنی اہمیت ہے پھر او آئی سی کے اعلامیے کی؟ کیا کوئی دباؤ آئے گا اس سے اسرائیل پر؟
میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی دباؤ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں صرف جو ہے چند باتیں کی گئی ہیں، کوئی ایسی کانکریٹ پرپوزل نہیں ہے جس سے کہ وہ کوئی ڈپلومیٹک کلاؤڈ یا ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اس قسم کے اقدامات کا اعلان کرتے جو عملی طور پر اسرائیل پر اور یا ان کے مددگار ممالک پہ کوئی اثر انداز ہوتا، ایسا کوئی قدم اس اعلامیے میں نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کچھ اپیلیں کی گئی ہیں، ظاہر ہے موجودہ کانٹیکسٹ میں اپیلیں بے معنی ہیں۔
تو کوئی آپشن تھا بھی ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عملی اقدام کیا جاتا تو عملی اقدام کیا کیا جا سکتا تھا، کیا آپشنز تھے ان کے پاس؟
دیکھیے جو آپشن ان کے پاس ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک جو ہے پریشر کو استعمال کر سکتے تھے جو ہے, اور سب سے پہلے وہ یہ کرتے کہ جو جن عرب ممالک کے اسرائیل سے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئے ہیں اس ریلیشن شپ کو سسپینڈ کرنے کا اناؤنس کرتے. پھر یہ ہے کہ جو ان کے اپنے تعلقات یا ایک ریلیشن شپ امریکہ سے ہے اس کو وہ ایکسرسائز کر کے امریکہ پہ بھی یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے کہ جب تک امریکہ اس میں کردار ادا نہیں کرے گا وہ وہاں معاملہ امپروو نہیں کرے گا. ان میں سے کوئی ایسا قدم نہ اسرائیل کے خلاف نہ امریکہ کے حوالے سے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر کیا اس مسئلے کا حل ہو جانا, فلسطینی مسئلے کا حل ہو جانا عرب ممالک کے مفاد میں نہیں ہے کیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ اگر عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو یہ ان کے اپنے معاشی مفادات کے لیے بہت فائدہ مند ہے.
دیکھیے وہ اس حد تک ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اگرچہ اصولی طور پر تو فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن حماس کے ساتھ ان کے معاملات کو اتنی آسانی سے نہیں چل رہا ہے. خاص کر جو کنزرویٹو عرب ایمریٹس ہیں جو اسٹیٹس ہیں وہ جو حماس کو یا حزب اللہ کو کوئی اتنی اچھی طرح نہیں دیکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی سے مڈل ایسٹ میں ریڈیکل آئیڈیاز پروموٹ ہو سکتے ہیں جو ان کے ہاں اندرونی طور پر مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس خوف کی وجہ سے بھی حماس کو کچھ عرصہ قطر نے مدد کی تھی لیکن قطر اب بھی وہ وڈرا کر چکا ہے. علاوہ مڈل ایسٹ میں ایران کے براہ راست ماضی میں جو حماس ہے اور حزب اللہ جو کہ لبنان ساؤتھ لبنان میں ہے ان کو صرف ایران نے مدد کی تھی اور کوئی ملک براہ راست مدد کرنے کو تیار نہیں نظر آتا.
تو ایرانی صدر کا اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض جانا کتنا اہم تھا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اس لیے اہم تھا کہ کم از کم یہ بات تو ثابت ہوئی کہ یہ تمام خطے کے جو ممالک ہیں وہ اس مسئلے پر اس حد تک تو یکجا ہیں کہ اپنے کنسرن اور ناراضگی کا اظہار کیا جائے. فرق آتا ہے کہ اس ناراضگی کو عملی شکل دینے کے لیے کون سے طریقے کار اختیار کیے جائیں. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک کی سوچ میں بہت فرق ہے. اس کی وجہ سے کوئی کنکریٹ سٹیپ نہیں اٹھایا گیا, صرف لفاظی کا ایک گیم ہمیں اس او آئی سی میٹنگ کے بعد اعلامیے میں نظر آیا.
ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے جو ممالک ہیں وہ خاص طور پہ اس پوری کانفرنس سے یہ امید کر رہے تھے کہ چونکہ ایران بھی اس میں شامل ہے اس کانفرنس میں, ترکی بھی شامل ہے اور دونوں بڑے کھل کے اسرائیل پہ تنقید کر رہے ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے شاید یہ پلیٹ فارم ایسا ہو سکتا تھا کہ جس سے کچھ کہا جا سکتا تھا.
دیکھیے ان کی تو امید یہی تھی کہ کوئی شاید کانکریٹ قدم پہ فیصلہ ہو جائے لیکن یہ امید پوری نہیں آئی. جہاں تک تقاریر تھی وہاں صرف تین تقاریر کا قابل ذکر تھی, ایران کے صدر کی, ترکی کے صدر کی اور محمود عباس جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے ویسٹ بینک کی ان کی تقاریر تھی. باقی جو تقاریر تھی وہ آپ ان کو روٹین قسم کی تقاریر کہہ سکتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ متحرک ہے اور بہت کھل کر وہ شاید اسی لیے کوئی زیادہ جارحانہ بیانات نہیں دے رہے؟
دیکھیے اس میں کچھ قطر, کیونکہ قطر کے حماس کے ماضی میں اچھے تعلقات رہے ہیں تو وہ کچھ اس سلسلے میں کردار ادا کر رہا ہے. باقی جو کچھ ممالک ہیں وہ امریکہ سے کنیکشن میں تو ہیں, انٹریکشن تو ان کا چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کا اثر ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جس سے کہ وہاں جو ہے سیز فائر کی طرف جو ہے غزہ کے اندر جایا جائے, اس کے آثار نظر نہیں آ رہے جس سے انسانی مسائل میں وہاں ہر وقت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
تو سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیول پہ یہ ممالک مل کے سیکیورٹی کاؤنسل میں, یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی ایسی قرارداد لا سکتے ہیں اس کو پاس کروانے کی پوزیشن میں ہو گئے ہیں اس کے بعد, یا اس حوالے سے کوئی ایسی ایک لابی بن رہی ہے جو یہ کروا سکے؟
دیکھیے سیکیورٹی کاؤنسل کا تو مسئلہ ہے کہ ویٹو پاور وہاں موجود ہے اور اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کبھی ایک سائڈ سے ویٹو استعمال ہو جاتا ہے، کبھی دوسری سائڈ سے ویٹو استعمال ہو جاتا ہے، جب تک امریکہ اس سلسلے میں ایگری نہیں کرتا اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی قرارداد سیز فائر کی وہاں منظور ہو جو پانچ کے پانچ جو ویٹو والے ممبران ہیں ان کو قابل قبول ہو۔
تو پاکستان کے نگراں وزیر اعظم بھی شامل تھے اس اجلاس میں، پاکستان کے پاس کیا کوئی لیوریج ہے کسی بھی طرح کا یا صرف ایک ووٹ کے طور پہ شامل ہوا پاکستان؟
دیکھیے پاکستان میرا خیال ہے اس لیے شامل ہوا کہ اس کا ممبر ہے، اپنی سولیڈیریٹی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایسا ڈپلومیٹک کلاؤڈ نہیں ہے جو کہ اس معاملے میں کسی طریقے سے اثر انداز ہو سکے، اور ویسے بھی پاکستان کی ڈیپینڈنس جو ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ اتنی ہے کہ وہ ایسی پالیسی کی بات نہیں کر سکتے جس سے کہ مغربی ملک ناراض ہو جائیں۔
تو آپ کے ایک اور جو ایک تنقید آئی اسلامک تعاون کاؤنسل کی طرف سے، جو بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور جس طرح کے جو کوئی ایک عملی اقدامات کے حوالے سے جو لیگ تھا جس پہ ایک تنقید ہو رہی ہے، آپ خیال میں کچھ ایسا تھا کہ اسلامی ممالک کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ بھی اس میں آڑے آئے؟
دیکھیے وہ ان کی یہ ہے نا کہ یہ روایتی طور پر مڈل ایسٹ میں جو آپس کی پالیٹکس ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، جو آپس میں ڈسٹرسٹ ہے اور وہاں کی پالیسیز جو ہیں ریجن بیسڈ نہیں ہیں بلکہ کنٹری بیسڈ پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام ممالک کو یکجا ہو کر کوئی عملی اقدامات کرنے کی حیثیت جو ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ آپس کے جھگڑے، آپس کی ڈسٹرسٹ جو ہے اور آپس کی جو پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ اپنا ڈپلومیٹک کلاؤڈ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر استعمال نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے بات چیت کر کے معاملات طے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ ڈپلومیسی بھی ابھی تک ہمیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی ہے۔
تو جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا جو سچویشن بنتی نظر آئی اردن میں اور خاص طور پہ ایجپٹ میں، دونوں ممالک چونکہ بارڈرنگ نیبرز ہیں اسرائیل کے ساتھ اور فلسطینین جو ایریاز ہیں ان کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو ایک سائڈ ہے جن لوگوں کے جن ممالک کے بارڈرز ملتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ الجیریا کی طرف سے جس طرح سے کافی اسٹرانگ ایک اوپینین آئی، ان سب کا جو باٹم لائن ہے وہ اچیو کرنا جو گول چاہ رہے تھے وہ تو بڑے ممالک کے تھرو ہی ہوگا، آپ نے جس طرح سے متعدد بار کہا کہ ان کی اپنی جو آپس میں چپکلش ہے یا آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آڑے آئے، لیکن اردن اور ایجپٹ کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں پھر؟
دیکھیے اردن اور ایجپٹ جو ہے نا وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا ان کے پاس کلاؤڈ نہیں ہے کہ اسرائیل ان کی بات کو سنے، اور یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس وقت میرا خیال ہے کسی بات سننے کو تیار نہیں ہے، صرف امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی بات سنی جا سکتی ہے، تو اگر ایجپٹ اور جارڈن جو ہیں اردن جو ہیں وہ کنونس کر سکے مغربی طاقتوں کو، یورپی یونین کو یا یونائٹڈ سٹیٹس کو، تب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، تو ان کے تعلقات یا ان انفلوئنس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ضرور، سعودی عربیہ کا بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ممالک جو ہیں وہ ہمیں کوئی مؤثر سفارتی حیثیت میں نظر نہیں آ رہے۔
ڈاکٹر صاحب کوئکلی لاسٹ پہ حزب اللہ کے رول پہ اگر آپ کمنٹ کر سکیں تو۔
دیکھیے حزب اللہ جو ہے وہ اس وقت بڑے محتاط انداز میں اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے حماس پہ پریشر کم کیا جائے، لیکن حزب اللہ بھی اس وقت کوئی بڑی جنگ نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا کہ ساؤتھ لبنان اور اسرائیل کے بارڈر پہ ایک باقاعدہ لڑائی شروع ہو، تو وہ فوقتاً فوقتاً جو ہے وہ پریشر
تو حزب اللہ جو ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ رول کے ساتھ دیکھ رہا ہے اس کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف اور پاکستان رخ خطے سمیت آپ دنیا بھر کی خبروں کے لیے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان محترم برنامه روایت امروز سلام، امیدوارم که همگی شما خوب باشین. لینا روزبه هستم، میزبان برنامه یک ساعت و موضوع برنامه را به اوضاع مالی و اقتصادی افغانستان اختصاص دادیم. بعض تحولات و نوسان ها در بازار تبادله اسعار ما اسعار و اینکه این موضوع چه تأثیر را روی وضعیت کلی مالی افغان هایی که همکنون با مشکلات مالی فراوان و به خصوص مشکلات اقتصادی در افغانستان دست و پنجه نرم میکنن. مهمان برنامه ما محترم آقای آذرخش حافظی، رئیس اتاق تجارت افغانستان هستند که خوشبختانه ایشان را در خط با خود داریم. امیدواریم شما هم اگر سوال هایی در رابطه با وضعیت مالی افغانستان و با طور کل تاثیرات از روی موضوع تجارت و تبادلات دارین، میتونیم با تماس با برنامه نظریت خود را با ما در میان بگذاریم. آقای حافظی سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین.
سلام بر شما و همکاران گرامی تان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا.
ممنون و سپاس از شما. آقای حافظی، من ایمونم چقدر موضوع و صحبت کردن روی اوضاع مالی افغانستان در وضعیت که افغانستان هم اکنون در بدترین بحران اقتصادی و مالی و سرمایه بره بجا خواهد بود، در حال که تقریبا سکتور تجارت و دیگه سکتورهای مالی و مرتبط و فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی در افغانستان نیمه مفلوج است. صادرات، واردات، همه چیز از زمانی که طالبان دو سال قبل در افغانستان به قدرت رسیدن تقریبا مختل شده و اکثر تاجران و تجارت پیشای افغانستان هم و افرادی که در این سکتور فعال بودن مثل شما مجبور شدن که افغانستان را ترک بگن و متاسفانه این سکتور هم از نداشتن افراد با ظرفیت در یکی از حساس ترین شرایط اوضاع و بحران های مالی افغانستان هم اکنون رنج میبره. به نظر شما یه بحران مالی و نوسان هایی که ما شاهده او در بازار تبادله از هم اسعار و شاخص افغانی هستیم یک چیز عادی هست یا فکر میکنین که بحران تا حد قبل از غیر مترقبه بوده، یعنی پیش بینی نمیشد که تا این حد اوضاع مالی افغانستان از حضور طالبان متاثر شود؟
خب با سلام و تمنیت نیک مجدد خدمت شما و شنونده محترم رادیو، قابل ذکر است که اقتصاد مالی افغانستان و همچنان اقتصاد تجاری افغانستان هنوز به دست سکتور خصوصی افغانستان است و دولت به او حضور نداره و در سرمایه تقریبا 10 میلیارد دلاری که تجارت در اونجا انجام میده و در سراسر افغانستان مواد اولیه را میرسانه، این مربوط به سکتور خصوصی افغانستان است. ذخایر مربوط به سکتور خصوصی افغانستان است. ترانسپورت مربوط به بخش خصوصی است. تقریبا 5000 کارخانه همه از این مربوط به سکتور خصوصی است و دولت تشبث اقتصادی ندارد. بنابراین اگر یک وفرت و آسانی هایی که هم که وجود داره، این از برکت فعالیت و کارکرد سکتور خصوصی افغانستان است.
بله.
در شرایط فعلی در هیچ جای افغانستان با وسیله که تغییرات رادیکال سیاسی آمد و بالکل نظام سیاسی افغانستان دگرگونه شد و از ریشه تغییر کرد، باز هم با همت سکتور خصوصی افغانستان قطعی به وجود نیامد و همه چیز با افراد پیدا میشه، اما مردم قدرت خرید ندارن. از این قدرت خرید ایجاد جای کار و امکانات دیگی که برای رفاه اجتماعی می انجامه او وظیفه دولت هاست. اما ایچی هم که فرمودین شما، مسئله بالا رفتن ارزش پول افغانی گرچه بر رفاه مردم نمی انجامه تا وقتی که نرخ تورم پایین نیاد، تا وقتی قیمت ها پایین نیاد متناسبه پایین آمدن، اما به هر صورت حفظ قیمت افغانی باز برای مامورینی که با پول افغانی تنخواه میگیرن و با کارمندان که عوایدشان افغانی است، برای ثبات وضعیتشان خوب است.
خب اتحادیه صرافان میگه که دلیل کاهش ارزش دلار همکنون در بازارهای افغانستان کمک‌های نقدی است که به شکل هفتوار به افغانستان میاد و همچنین کمبود بانکنوت‌ها. طوری که شما گفتین این نوسانات به ضرر صرافان و تاجران در افغانستان است. به نظر شما در حالی که طوری که گفتین اکثر مراودات و یا تجارت‌ها هنوز هم به دست سکتور خصوصی است در افغانستان، حکومت کنترل اندک روی از او داره، ولی ناهنجاری ها هرج و مرجی که در سیستم رونما شده بر اثر از او بانکداری همچنان مختل شده، بانک مرکزی افغانستان همه که تحت کنترل غیر مستقیم طالبان به نوع قرار داره، به نظر شما آیا این نوسانات میتونه بازارهای جهانی جدی بگیره در قبال مراودات مالی که با افغانستان دارن و آیا شما موافق هستین که ارسال پول هفتواری که به نام امداد به افغانستان روان میشه و کمبود نوت های بانکی باعث شده که ارزش پول افغانی بیشتر به نظر برسه در بازار؟
خب این موضوع از این که ریشه‌دارتر و ژرف‌تر است.
بله.
کمبود پول افغانی چون حجم مبادله کم شده او قدر تأثیر بالای وضعیت ندارد.
بله.
اما اصل مسئله این است که 9.5 میلیارد دلار ذخیره استراتژیک افغانستان که در اون سال آخر حکومت قبلی 1500 میلیون شکل کشیدن 9 میلیارد از اون باقی است. به اساس اون پول از طرف فدرال ریزرو بانک امریکا یک نامه نوشته شده، او رو به نام امو اعتبارنامه میگن یا گرانتی لیتر، که قیمت پول افغانی را از 48 افغانی تا 80 افغانی در نوسان تثبیت کرده بودن و او مکتوب هنوز به قوت خود باقی است و او رو پس نگرفتن. و دیگه یکی کمی ذخایر استراتژیک افغانستان گرچه دولت تعلیق است ولی وجود داره، نه تنها کم نشده بلکه به دلیل از اینکه از او حکومت دسترسی نداره که استفاده کنه، یک مقدار هم 100 چند میلیون دلار دیگه هم در دو سال گذشته او فایده کرده. به این ترتیب یکی عمدترین دلیل ثبات پول افغانی موجودیت ذخایر استراتژیک افغانستان است.
بله.
پاکستان که ذخایر استراتژیک از 11.6 میلیارد کاهش یافت به 3.8، قیمت پولش هم نصف شد. مثلا امیال 4 کلدار پاکستانی یک افغانی است.
بله.
و این بی‌نظیر است، تاریخ هیچ وقت نبودم. دلیل دومش این است که ما کاهش واردات داریم. در گذشته بین 10 تا 12 میلیارد دلار ما واردات داشتیم که به زودی فروخته میشد. اما دلیل کاهش قدرت خرید مردم و فقر گسترده ای که وجود دارن، نیاز به کالا کم شده و حجم واردات ما بین 4.8 میلیارد تا 5.5 میلیارد است، یعنی کمتر از نصف گذشته ما واردات داریم. وقتی که واردات شما کمتر داشته باشین، متناسب با اون نیاز به پول سخت یا به هارد کرنسی که می دلار و پوند و یورو است، به یا کمتر شما نیاز پیدا میکنین. از طرف دیگه افغانای مقیم خارج، کسانی که شهروندان افغانستانی که در خارج زندگی میکنن یا در 51 کشور تشبسات اقتصادی دارن، کار دارن، زندگی دارن، یا به خانواده خود کمک میکنن در پایی ازی برای خرید اماکن رهایشی و اماکن تجارتی و همچنان ترمیم از او و به دلال دیگه پیسه روان میکنن. این پول و اصلا سرویه که ما کردیم به 1.7 تا 2.5 میلیارد دلار تا 2 میلیارد 300 میلیون شم که ما محاسبه کردیم. این پیسه هم این پولی هست که باید علاوه به این هفتوار بین 40 تا 50 میلیون دلار به شکل فیزیکی به نقد به بانک بین المللی افغانستان میه و او بازو تبدیل میشه به پول افغانی و افغانی از بازار جمع میشه و باز بانک مرکزی از این دلارها به بازار تجریق میکنه که قیمت پول افغانی به شکل مصنوعی بلند نگه بکنه و مقابل پول دلار یارو کاهش بده. و یک موضوع دیگه هم باید توجه کنیم که همین ساحه تاثیر و چلند پول کمی گسترش یافته. در گذشته در همین ولایات سرحدی ما در مشرقی و در جنوبی پول رایج کلدار پاکستانی میچرید.
بله.
و در مجاورت ایران در حوزه جنوب غرب به شمول هرات، باستان و فرا و نیمروز و بادغیس اینجا علاوه اکثر تومان ایرانی میچرید.
بله بله.
حال او برای که نوسان بسیار زیاد است، دو مثلا تقریبا 30% ارزش خود را در ماه گذشته تومان از دست داده و در حدود 50% قیمت خود کلدار از دست داده. مردم دیگه اعتماد نمی کنن و پولا را ذخیره نمی کنن و عوض از اون پول افغانی استفاده می کنن و این هم سبب جذب یک مقدار زیاد افغانی در مبادلات روزمره میشه که این هم سبب تحکیم قیمت پول میشه. ولی باید داشته باشین که به این معنا نیست که بالا رفتن قیمت پول سبب رفاه مردم میشه یا سبب رونق اقتصادی تو نیست. در ژاپن مثلا دو یعنی ژاپنی یک افغانی است، اما ژاپن اقتصاد سوم دنیا است و یکی از مختصرین اقتصادهای بعد از جنگ عمومی دوم تا به امروز است. لازم بالا بودن قیمت پول الزاماً به معنی رفاه و پیشرفت اقتصادی نیست.
بله، خب یکی اعتبار یا ارزش یک شاخص پولی است، رقمی که شما گفتین در بازارهای جهان مثلا پول افغانی ممکن در حال حاضر از روپیه از کلدار پاکستانی یا تومان ایران ارزش بالاتری داشته باشه، ولی گاهی ثبات شاخص‌های پولی هم هست که مهمتر از ارزششان است. در افغانستان گرچه این نوسان بازار به طور که شما گفتین ممکن حتی با بلند رفتن ارزش افغانی هم یک خبر خوبی نباشه، ولی ثبات پولی افغانستان هم چیزیست که اکثر تاجران، اکثر به خصوص سرمایه‌گذارا او را مد نظر می‌گیرن. به نظر شما طوری که شما گفتین در برخی از ولایت‌های افغانستان هنوز هم کلدار پاکستانی استفاده میشه یا تومان ایرانی، اکثرا مراودات بزرگتر با دلار صورت میگیره، در آینده نزدیک اعتماد سازی چقدر مهم است؟ فکر میکنین آیا شاخص پولی افغانی بعد از روی کار آمدن طالبان نوع اعتماد به شاخص پولی وجود داره یا نه، بدون از اینکه ارزشش رو مد نظر بگیریم؟
ما پیشترم به شما عرض کردم که اقتصاد تجاری و مالی افغانستان به دست دستور خصوصی است، در این دولت دخالت بسیار کم است. اما یک موضوع هست که رشد اقتصادی بدون یک بستر مناسب سیاسی امکان ندارد. ما برای جلب سرمایه گذاری به قانونیت و مشروعیت ضرورت داریم. تا وقتی که قانونیت و مشروعیت و مسئولیت وجود نداشته باشه سرمایه گذاری بزرگ نمیآید و هیچ سرمایه گذار مال و جان خود در خطر نمیندازه تا احساس کامل امنیت نکنه. اما بالا رفتن پول افغانی خبر خوب است در صورتی که متناسب با او قیمتا پایین بیاید، متناسب با او نرخ تورم پایین بیاید. در غیر از او خود ازی باز به ضرر تمام میشه، چون اینا پول کمتر به دست میارن. مثلا یک کس به خانواده خود کمک میکرد $100 آمریکایی در گذشته 9500 افغانی میشد، حالا او میشه 6600، یعنی تقریبا یک سوم خود از دست دادن. اگر قیمت ها متناسب با او پایین بیاید خیلی خوب است، ولی تا حالی که تا جایی که ما خبر داریم قیمت ها با قوت خود باقی است، به اون حالت گذشته است. اما قدرت خرید مردم به دلیل پایین آمدن قیمت دلار و دیگه اثار مانند یورو و پاوند استرلینگ یا پایین آمده و مردم تخیرتر شدن.
بله، برگردیم به عملکرد حکومت طالبا. حکومت طالبا همیشه متهم به این میشه که در هر سکتوری با کمبود ظرفیت، با نبود ظرفیت مواجه است. تعداد کثیری از افراد مسلکی و حرفه‌ای، تعدادی که در 20 سال آینده تانسته بودند تا در سکتورهای مختلف تحصیل کنند و بنابراین در تأسیسات تبنایی افغانستان مصروف کار بودند، همگی در پروسه تخلیه افغانستان را ترک گفتند. شما عملکرد حکومت طالبان را در دو سال گذشته در عرصه مالی افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟ یا باعث صدمه‌های بسیار بزرگی از بود مالی بر افغانستان شده یا خیر؟
اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی و منابع داخلی است که عبارت از مالیات و محصول گمرکی و شایی و صفایی شاروالی هست و بعضی تکس‌های دیگه عشر و زکات که از مردم گرفته میشه. تمام کمک های جامعه بین المللی به شمول توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در برنامه های توسعه‌ای بر افغانستان داده میشد قطع شده.
بله،
و ما بارها در این مورد تاکید کردیم که افغانستان در حالت فعلی حکومت نمیتونه در سایه بین المللی مردم افغانستان رو درست نمایندگی کنه، به خاطر از اینکه در سازمان ملل متحد نمایندگی ندارن و در داخل افغانستان هم هم ارزش های عام و حقوق بشری و چیزایی را که هست بخصوص حقوق زنها و یا تامین نشده و جامعه بین المللی در این مورد اعتراض بسیار شدید دارن. بنابراین دولت در شرایط فعلی تا وقتی که تغییرات اساسی در ساختارهای خود نیاره و تا با وقتی که کسی مشروعیت نکنه، به خاطر از اینکه دو سال است و چند ماه تیر شد که توالی هیچ کشور افغانستان به رسمیت نمیشناسه، دولت سرپرست موجودش و این یک فاجعه است بر مردم، به خاطر از اینکه در اونجا که شما زندگی میکنید در امریکا افغانستان سفارت نداره، خدمات کنسولی را برای شهروندان کی میکنه؟ ما تقریبا نیم میلیون هموطنای ما بیشتر از نیم میلیون با این انتخابات اخیری که شده در امریکا زندگی میکنن و در کانادا همچنین یک میلیون نفر در امریکای شمالی ما شهروندان افغانستان هستن، یا نیاز به تصدیق اسناد خود دارن، کارهای دیگه وجود داره که باید انجام شه، دیگه داد و گرفت های تجارتی را که میکنن باید یک چی تجارتی اونجا باشه، یک نمایندگی اقتصادی باشه، این توانایی های ملی را کاسته. بنابراین ما یک کشور عقب مانده و فقیر هستیم و یک رساخیز اقتصادی داریم و تا وقت یک بستر مناسب سیاسی مقتدر مشروع که طرف تایید جامعه ملی و جامعه بین‌المللی و منطقوی نباشه، ما به رشد کافی دست نمیافیم. بنابراین اولویت مردم افغانستان به دست آوردن یک مشروعیت اقتدار دولتی است.
بله، شما از کمک ها یادآوری کردن افغانستان، طوری که گفتین در 20 سال و اند قبل هم وابسته به امداد خارجی بود، یعنی کمک های خارجی بیشترین بخش فعالیت های سکتور اقتصادی را حداقل تشکیل میداد و حال گفتم میشه که امداد هم که هفت بار به افغانستان میره باعث تاثیرگذاری بر ارزش شاخص پول افغانی شده. به نظر شما اقتصاد افغانستان و به طور مشخص بازار مالی افغانستان، ارزش شاخص پولی افغانستان تا چه وابسته به کمک خارجی است که همکنون هفت بار به افغانستان میره؟ به نظر شما اگه این کمک قطع شوه، آیا بحران پولی در افغانستان به وجود خواهد آمد یا خیر؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که از دید ما هم در حکمت نظری و هم در حکمت عملی که ما سکتور خصوصی افغانستان به ما اعتماد کردن و ما مسئولیت داشتم،
بله،
این چهار عامل عمده داره. یکی خب بودن ذخایر استراتژیک افغانستان است، اگر اون نباشه پول ما آنها سقوط میکنه. دلیل دوم بر جمع‌آوری پول اضافی افغانی که در از مارکت رو جمع میکنن همین تزریق 50 میلیون 40 میلیون دلار در هفته بسیار موثر است. سوم کاهش واردات است که ما واردات ما به نصف رسیده و صادرات مواد معدنی ما دو چند بینیم چند شده.
بله،
یا فاکتورها و عامل است که سبب بالا رفتن ارزش پول افغانی در برابر دیگه اسعار شده.
بله، خب شما یکی از کسانی هستین که تجربه بسیار خاص و خوبی را در عرصه سکتور مالی تجارت افغانستان دارین. اگر با شما باز نظریه شما برگردیم، عمدترین نگرانی که شما در ظرف حداقل دو سه سال آینده در بخش مالی افغانستان دارین چیست و به نظر شما چه راه‌های حل میتونه از رکود و یک فاجعه و بحران بزرگتر مالی در افغانستان جلوگیری کنه؟ چرا که در حال حاضر جنگ اوکراین بود، حال جنگ در شرق میانه، وضعیت بین اسرائیل و فلسطین هم بر بازارهای مالی جهان به خصوص در بخش صدور نفت، قیمت طلا و غیره تاثیرات بسیار فی گذاشته. توصیه شما چیست؟
با توجه به تجارب جهانی و با توجه به واقعیت‌های موجود افغانستان،
بله،
ما نیازمند یک رستاخیز اقتصادی هستیم. از طریق گدایی و از طریق گرفتن یارانه ملت ها با سعادت و رفاه نمیرسند.
بله،
به خاطر پیشرفت و ترقی استفاده از همه مؤلفه های رشد اقتصادی لازم است و بر از اون یک سرمایه گذاری هنگفت بکار است و این سرمایه گذاری هنگفت و یا استقراض یا قرض گرفتن از منابع مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول یا مثلا بانک جهانی یا بانک انکشاف آسیایی یا اگزم بانک های دنیا مانسوس کردت و اینا، این نیازمند یک بستر سیاسی مقتدر مشروع است. تا وقتی که شما برای کشورها برسمت نشناسن، اینا در کشور شما سرمایه‌گذاری نمی کنن و از اونمانی مؤسسات بزرگ مالی برای شما کمک نمی کنن و قرض نمی تن. در اون صورت هیچ پروژه کلان جدی با منابع محدود داخلی شده نمی تانن. مثلا همی بنده وقتی که در فرانسه ساخته شده، یا امریکا ساختن، یا ایتاز شوروی ساختن، یا جرمن ها ساختن، راه هایی که داشتیم، بزرگ راه هایی که داشتیم، مثلا تونس هالنگ ایتاز شوروی ساختن، مثلا سرک کابل قندهار امریکا ساختن، قندهار هرات باز شوروی ساختن، سرک کابل جلال آباد جرمن ها ساختن، حتی مؤسسات تعلیمی ما مثلا پلی‌تکنیک ایتاز شوروی ساخته، باز دانشگاه کابل امریکا ساختن، فاکولته انجینری امریکا ساختن، مکتب ویر و تمیل میکردن، استقلال فرانسوی تمیل میکردن، لیسه امانی رو مثلا جرمان تمیل میکردن، از لیسه خانم ها ملاله مثلا فرانسوی تمیل میکردن. به این ترتیب ما یک کشور منزوی تنها در دنیا نیستیم، ما بخش از جامعه جهانی هستیم و باید این روابط در سطح متمدنانه وجود داشته باشد تا ما از تمام اغلاق منابع داخلی خود، از منابع بین‌المللی هم استفاده کرده بتانیم. فقر انزوای ما دراز شده برای طولانی شده، متناسب با همی فقر، بیچارگی و پریشانی زیاد میشه، برای که هر سال بین 6 تا 7 لک نفر جدید به جمعیت افغانستان افزوده میشه. و یا کار نان کار دارن، لباس کار دارن، زمینه بر تحصیل کار دارن، سرپناه کار دارن، روزهای افزای معیشت کار دارن. به این خاطر فقر زیاد شده میره اگر چاره اساسی نشه.
بله. خب شما رئیس اتاق تجارت افغانستان تا چه حد هنوزم در خارج از افغانستان، البته با سکتور تجارتی، سکتور فعال خصوصی که در افغانستان هم اکنون فعالیت داره، در تماس هست، نگرانی های عمده از اونا است، چه قرار است، چه مشکلات را اکنون با روی کار آمدن طالبان در عرصه اداره تجارت های خود دارن؟
خب تبریک پیشتر از کنم برای شما. سکتور خصوصی افغانستان کار خدا می کنن. ما عالم عضو هیئت مدیره اتاق هستم و رئیس اتاق یک همکار و دوست دیگه ما جناب رئیس عمومی آجیس توکرشای احمدیار است، رئیس احمدیار گروپ و معاون اول و گای سرپرست اتاق آجیس دینوس مومند است. ما با هم در گروپ هیئت مدیره یا هیئت رهبری اتاق هستیم. ما روز با هم گپ می زنیم، مشوره می کنیم، مشکلات ارزیابی می کنیم. امیال مثلا به حدود 5000 کانتینر، 3380 کانتینر بود، حالا با اون کانتینر جدید که آمده رسیده در کراچی بند است. این چندین ماه است که بسر نوشت است و حدود 2 میلیارد دلار پول تجار افغانی در اونجا در حالت تباه شدن است. و پاکستان بسیار مشرایط سخت روازه کرده بالای ما. مثلا از جمعه میگه که 10% شما باید از مالی که به مقصد افغانستان میبرین از خاک ما ترانزیت تیر میکنیم، به ما 10% محصول بدیم. به این جای دنیا مرواج نیست که پول مال ترانزیت شما محصول کنیم. و دیگر میگه که شما 371 قلم جنس آوردن هم میتونین. ما دل ما یک کشور مستقل هستیم، هر جای که خواستیم جنس را که میخواییم وارد میکنیم و اینا برای تاجر ما محدودیت خلق میکنن. و در شرایط فعلی حکومت سرپرست طالبا چون از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، در مراجع رفع منازعات بین‌المللی یا محاکم تجارتی قومی دعوا کرده نمی‌تونه. و به سازمان های بین‌المللی مثلا WTO یا مثلا سازمان جهانی تجارت یا دیگر کنوانسیون ها مراجعه کرده نمی‌تونه. و این مشکل بسیار کلان است برای تجار.
بله، شما به موضوعات خوب اشاره کردین، اموال تجارتی که در اونجا گیر میمانه و همچنین برخی کوشش ها از جانب کشورهای منطقه، کشورهای مثل ایران، مثل پاکستان. ایران با تحریمات گسترده جهانی مواجه است و افغانستان هم نهایت یک بازار مصرفی کالاهای خود داره. به نظر شما این قوانین کشورهای همسایه برای سوء استفاده از این فرصتی که به اونا دست داده، هرج و مرج و بی قانونی، طوری که گفتن حتی افغانستان نمیتونه با قوانین بین المللی روی بیاره و از او خواهانه کنترل امور و استاندارد سازی در عرصه مالی و تجارت و غیره در افغانستان شود، تاثیر کشورهای همسایه را چطور میبینین؟ کنترلی که ممکن کشورهای مثل چین یا ایران و پاکستان میخوان با بازار افغانستان داشته باشه.
خب میگن ارتکاب عمل بر دو اساس است، استوار از دفع ضرر یا کسر. و منطقه برخورد و روی کرده همسایه‌های ما و کشورهای منطقه همه بر مبنای منافع ملی خودشان است و در پالوی از او مجبور است منافع ما را در نظر بگیره. اینکه چقدر منافع ما را در نظر میگیره بسته به توانایی‌های ما و تعامل ما با اوناست. اگر ما از یک موقف ضعیف با اونا برخورد بکنیم مجبور میشیم که تمام شرایط از را بپذیریم. با این اساس ما میگیم که باید دولت افغانستان یک دولت مقتدر ملی متمدن متکی به تمام ارزش‌های جهانی باشد تا در عرصه بین‌المللی از منافع مردم افغانستان به صورت کامل نمایندگی کرده بتواند.
بله.
در شرایطی موجودی که هیچ کشور افغانستان را برسبر نشناخته و معاملات محدود شده به چند کشور، این کشورها شرایط خاص خود اگر بیارن دیگه چاری نیست برای اینکه کسای دیگه وجود ندارن در صحنه رقابت کنن.
بله. موضوع دیگه هم در سکتور تجارت افغانستان مطرح است. شکایت های زیادی که مثلا قالین های بافت افغانستان از طریق پاکستان به نام تولیدات پاکستان به بازارهای جهان میره، میوه های افغانستان از میوه خشک افغانستان، برخی از دیگه فراورد و محصولات مثل جلغوزه که باهای بسیار بالایی در بازارهای جهانی داره ولی به قیمت اندک به کشور مثل چین ممکن فروخته شود. شما در این مورد چی معلومات دارین؟ تا چه حد محصولات افغانستان در حال حاضر در هر جمعنجی که جریان داره با قیمت‌های بسیار کم فروخته میشه و کدام کشورها بیشتر از اون مستفید میشن؟
خب آسیب شناسی وضعیت اقتصاد افغانستان، مخصوصا اقتصاد تجاری افغانستان و اقتصاد صنعتی افغانستان ما زیاد کردیم و بعضی رساله و کتاب های گپام نوشته کردیم و دیگه در مصاحبات روزمره خودم میشه رو مطرح کردیم. افغانستان بسیار کارهای انجام نشده زیاد داره. در گذشته متاسفانه این بود که یک رونق کاذب اقتصادی وجود داشت متکی به کمک‌های خارجی و متکی به حضور قوای بین‌المللی در افغانستان که از او استفاده بهینه نشد، اکثرا سوء استفاده شد، چور شد، چپاول شد، دزدی بود، بسیار رشوت زیاد بود، اختلاس زیاد بود. به اون خاطر صنایع رشد نکرد، چون وقتی که یک تاجر و صنعتکار در پالوی هزینه های که برای عوامل تولید لازم است
بله.
امنیت خودش بگیره، یکی از دوستای ما بود از اعضای اتاق که 300 تا محافظ داشت برای فابریکه خودش و برای شخص
بله.
شما 300 نفر اسلحه برش بخرین و موتورهای زیره بخرین و اونا را تنخواه بتین یا حقوق بتین، دیگه این خوب بالای قیمت تمام شده کالا اثر داره و شما رقابت بله. کنن مثلا وقتی رقابت نکنین کارخانتون ورشکست میشه. آن بحران عدم مشروعیت ما رنج میده، دو وقت فساد ما رنج میداد
بله.
و بی برنامگی و یک نوع آشفتگی هایی که ناشی از سوء استفاده شخصی بود
بله.
آن نبود یک مشروعیت سیاسی و عدم رسمیت دولت ما رنج میده و مشکلات خاص میکنه.
بله. خب آقای حافظی ما فقط چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر کسانی هستن که مکنون منتظرن ممکن که فرصت مناسب برشان فراهم شد تا تجارت خود را به بیرون از افغانستان انتقال بدن یا پول خود را بیرون کنن، شما توصیه‌تان بر از اونا چیز؟ آیا بمانن در افغانستان یا خارج شون؟
یک چیز در شما عرض بکنم که صرف نظر از اینکه کی یک مملکت حکومت میکنن، مردم در اونجا نیاز به نان دارن، نیاز به لباس دارن، لباس به مسکن دارن، نیاز به خدمات دارن، چی ترانسپورت زمینی، چی ترانسپورت هوایی و انواع دیگه خدمات از بهداشت گرفته تا آموزش و پرورش. بنابراین میگه بیا تا جهان را به بد نسپریم. وطن خود مردم دوست دارند و این خاطر ما مثلا بیش از 5000 کارخانه دوستان ما دارند اونجا، کارخانه خود در کجا بسرشانی خود پشت کرن ببرند در کجا
ببرند.
بله بله بله. مثلا دو یک میلیون ماشین باربری و مسافربری دارند.
بله.
این چی کنن؟ و وسایل ساختمانی دارند، کرن دارند، بلدوزر دارند، دمتراک دارند، یار چی کنن؟ اینا مجبور هستن که در وطن خود باقی بانند. یگانه کاری که میشه این است که باید مناسبات بین سکتور خصوصی و سکتور عامه که دولت است بهینه باشه، از ظرفیت نهایی خود حکومت بتونه استفاده کنه تا مشکل سکتور خصوصی را حل کنه که در شرایط فعلی متاسفانه در این مورد امکانش نیست، چون دولت بیشتر از خودم بتونه که هیچ کس برای سر نمیشناسه.
بله. خب ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتن آقای حافظی و از تحلیل و معلوماتی که در قبال بازار ما مالی، تبادل شاخص افغانی و همچنان سکتور تجارت برای شنونده ارائه کردین. تشکر از وقتتان، ممنون، و تشکر از بیننده و شنونده که در طول برنامه با ما بودن. همکاران در بخش دریو پشتو با بخش دیگه برنامه به زودی با شما خواهند بود. ممنون، سپاس از وقتتان، شب روزتان بخیر.